السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على من بالحلم والجود والكرم، زين الركن والمقام والزمزم، أشرف ولد آدم، حبيب إله العالم، أبي القاسم مصطفى محمد. صلى على محمد وصلى على أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما مولانا صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداح. إن شاء الله که خدای سبحان أعمال همه مؤمنين خصوصا جمع حاضر رو قبول بفرماد. من آیه‌ای که برای امشب در نظر گرفتم آیه 185 سوره مبارکه بقره است. خدای سبحان در این آیه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضانی که قرآن درش نازل شده. در همین آیه خداوند اهمیت ماه رمضان رو برای ما بیان می‌فرماید، یعنی اهمیت ماه رمضان به نزول قرآن هست. نفرمود شهر رمضان الذی کتب علیکم الصیام، مثلا ماه رمضانی که روزه بر شما واجب شده. می‌فرماید ماه رمضانی که قرآن درش نازل شده. و شاید طبق فرمایش برخی از مفسرین، اینکه روزه هم در این ماه واجب شده به شکرانه نزول قرآن هست که روزه واجب شده. لذا میتونیم این نکته رو استفاده بکنیم که اگر اهمیت این ماه مبارک به نزول قرآن هست، اهمیت و ارزش ما هم به مقدار تبعیت و برداشتمون از معارف قرآن هست. هر چقدر از قرآن بیشتر بفهمیم، هر چقدر بیشتر بخوانیم، ارزشمون هم بیشتر خواهد بود. در ادامه خدای سبحان می‌فرماید که این قرآن هدن للناس، مایه هدایت است برای همه مردم. و بینات من الهدى والفرقان، در این قرآن راه‌های روشن هدایت آشکار شده، راه‌های جدایی حق از باطل تو این قرآن آشکار شده. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، آغاز روزداری به رؤیت هلال هست. اگر کسی هلال ماه رو عرشبت ببینه فلیصم، این برش واجب میشه که روزه بگیره. اما و من کان مریدن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر، اگر کسی مریض هست، سنش زیاده، کسالت داره، نمیتونه روزه بگیره، یا اینکه در حال سفر هست، فعدتون من ایام اخر، هر وقت گرفت بعد از رمضان، مشخص نمیکنه که بلا فاصله بعد از ماه رمضان بید روزه قضا رو بگیری، فعدتون من ایام اخر. بعد میفرماد یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، خدا نمیخواد چیز سختی به عهده شما بذاره، یه وظیفه سنگینی به عهده شما بذاره. اصلا دین اسلام دین سختگیرانه نیست، شریعت و سهله سمعه است به تعبیری. دین آسانگیره، میگه اگر مسافر بودی، چون در مسافرت سخت میگذاره، لازم نیست روزه بگیری. اگر نمیتونی بیستی نماز بخونی، بشین نماز بخون، رو صندلی بشین نماز بخون. این دین، بنای دین بر سختگیری و تکلف نیست. بعد میفرماد ولتوکملل عده، فرق اگر میگیم که در بعد از ماه رمضان روزهات رو قضا بکن، به خاطر این میخوایم این عده، این عدد 30 تکمیل بشه. اگه 4 روز از ماه رمضان روزه نگرفتی، بعد از ماه همین 4 روز شما روزه بگیر تا این عدد 1 ماه به تعبیری تکمیل بشه. ولی تکبر الله علی ما حداکم ولعلکم تشکرون، تا اینکه خدا رو بزرگ بدارید، نام خدا رو بزرگ بدارید، بزرگ داشت کنید برای خدا. الا ما هداکم، چون خدا شما رو هدایت کرده. ولعلکم تشکرون، شاید که شما جزء شکرگزاران باشید. حالا نکته اصلی که میخواستم توی این آیه شریفه ازش استفاده بکنم اینه که گویا ارزش ما آدم ها به اندازه فهممون از دین و از قرآن هست. ببینید خدا این هستی رو برای همه انسان ها خلق نکرده به تعبیری، اصلا ارزش انسان به ایمان انسان هست، به اعتقاد انسان هست. هر چقدر ایمانت قوی تر، فهمت، معرفتت نسبت به خدا بیشتر، وزنت در پیشگاه خدا سنگین تر هست. حالا کتاب الله که پایین ترین مرحله علم خداست، انما انزل به علم الله، علم الهی که ما نمیتونیم بفهمیم، به تعبیری کامپیوتر ذهن ما نمیتونه علم خدا رو درک بکنه، که خداوند علمش رو در پایین ترین مرحله برای ما نازل کرده شده این قرآن. پایین ترین مرحله علم خدا قرآنه که ما بفهمیم. دید آدم میخواد با یه بچه صحبت بکنه، کلماتو چجور استفاده میکنه، پشت سر هم تمثیل میاره براش. چرا؟ چون بچه نمیتونه اندازه ای تو بفهمه، درک بکنه. خدا هم قرآن رو در پایین ترین مرحله علمش به تعبیری برا ما فرستاده که ما این رو درک بکنیم. حالا این خدا به تعبیر امیرالمؤمنین میفرماد فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعو. میگه قرآن که میخونی اگه توجه کنی خوب، خدا رو میتونی در قرآن ببینی. خداوند در میان کتابش تجلی پیدا کرده. رؤوف و رحیم بودن خدای بزرگ، بخشنده و مهربان بودن خدای بزرگ. وقتی آیات قرآن رو میخونی گویا نشستی پای منبر خدا. قل انما اعظکم بواحده، مردم من خدا به شما موعظه میکنم، نصیحت میکنم. قرآن کتاب موعظه الهی است. لذا به ما گفتن تو قرآن تدبر کنی تا بفهمید. انسان ها گاهی وقت با تدبر توی یه آیه اینها متحول میشن. یعنی لازم نیست که کل قرآن بر ما نازل بشه، کل قرآن رو بفهمیم تا اینکه یه درسی بگیریم و متحول بشیم. لذا هر آیه قرآن یک اعجاز داری. کسی بود در زمان پیامبر خدا به نام ابو طلحه انصاری، وقتی آیه نازل شد که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وقتی آیه نازل شد این یه باغ خیلی زیبایی داشت. این باغ اتفاقا یه آبشار داشت. پیغمبر خدا می اومد اونجا وضو می گرفت، از اونجا می رفت مسجد. خب هم ارزش مادیش زیاد بود، هم ارزش معنویش. محل وضوی پیغمبر بوده، محل رفت و آمد پیغمبر بوده. آیه که نازل شد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تا زمانی که اون چیزایی که خیلی دوست داری اونها رو انفاق نکنی، اون تا اون زمان شما هنوز بر و نیکی شاملت نشده. آمد گفت یا رسول الله این باغ مال تو. گفت این باغ خیلی خوبه، که این باغ که خیلی زیباست. توی اون سرزمین، توی مدینه باغی باشه، آبی داشته باشه، پیغمبر خدا بیاد توش رفت آمد کنه. گفت یا رسول الله بله خیلی زیباست، خیلی هم باغم رو دوست دارم، اما میخوام این باغ رو بدم به شما، به تعبیری وقف کنم، بدم به توی پیغمبر تا به این آیه قرآن من عمل کرده باشم. یعنی یک آیه قرآن این معجزه قرآن دیگه. آدم هایی که خیلی دوست دارن به مال و منال و اینها، بعد یک مرتبه اون چیزی که خیلی دوست داره میاد هدیه میکنه. اتفاقا یک کسی دیگه هم آمد یه اسب خیلی خوبی داشت، یه اسب خیلی آورد، افسارش رو گرفت داد به رسول خدا. پیغمبر فرمود این اسب هم منبع درآمد توه، چون ایجاد اشتغال کرده به تک کارشو باید انجام بده، شغل و درآمدش همینه. هم اسب خوب زیبایی داره، مرکب توه. گفت یا رسول الله همه اینا میدونم، اما چون خیلی دوستش دارم، دارم به تو هدیه میکنم تا به آیه عمل کرده باشم. حالا امیرالمؤمنین میفرماید این قرآن انما انزل به علم الله. اولا این که منبع قرآن علم الهی است، هیچ علمی بالاتر از علم خدا نیست. اگر دنبال علم هم هستی بری سراغ قرآن، از دریای قرآن علوم زیادی میتونی کسب کنی. بعد میفرماید بحرا لا یدرک قعره، قرآن یه دریایی است که انتهای این دریا پیدا نیست. لا یدرک قرار، اصلا نمیتونی درک کنی، نمیتونی بفهمی انتهای قرآن چیه. مثلا انسان گاهی وقت تعجب میکنه ائمه علیهم السلام که علم لدنی داشتن چرا این همه قرآن میخوندن؟ و یک بار قرآن بخونی میفهمی دیگه، حالا فاها نمیفهمیم از قرآن. ائمه علیهم السلام و یک بار قرآن میخوندن متوجه میشدن. مثلا ما داریم در سیره امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام میفرماد که هر روز 10 جزء قرآن میخوند، یعنی هر 3 روز یک ختم قرآن. اینو اگر بذاریم کنار این عرشبت که سخن امیر المؤمنین که بحرن لا یدرک قعره، اصلا نمیتونی انتهایی براش تصور بکنی، و وقت میگه هر چقدر قرآن بخونی نمیدونی. خدا حفظ کنه علامه حسن‌زاده آملی میفرمودن هر وقت که میخواید قرآن بخونی با یه هدف بریم. فرمودن ما قواص وقتی میخواد بره تو دریا، هر وقتی که میره میخواد وارد دریا بشه، میخواد قواصی بکنه، یه نیت داره، یه هدف داره، یه چیزی میخواد کشف کنه. شما هم هر بار که میخواید ختم قرآن کنین با یک هدف برید. این آیاتی که پیرامون متقین هست چیه؟ آیاتی که خداوند توی اون آیات وعده میده بهش چه آیاتیه؟ آیاتی که خدای بزرگ توی این آیات بعدش عذاب علیم آورده چه آیاتیه؟ مربوطه به چه مطلبیه؟ چه عمل ما، چه گفتار، کدوم گفتار ما باعث میشه که عذاب علیم خدای نکرده انسان گرفتار بشه؟ مطلب بعدی که امیر المؤمنین میفرماید این است که میفرماید لا تکشف الظلمات الا به، خیلی زیباست، میفرماید اصلا تاریکی های جامعه، تاریکی های خانواده، تاریکی های دل انسان تنها و تنها به نور قرآن روشن میشه. دل تنها به نور قرآن جلا پیدا میکنه، چون نگاه به خط قرآن، روایت داریم، این روایت رو توجه کنین، میگه نگاه به خط قرآن مثل نگاه به خانه خداست. یعنی چی؟ روایت در اونجا میگه نگاه به خانه خدا، نگاه به کعبه مثل تابیدن خورشید بر یخ است. شد خورشید به تابش راحت ذوب میشه، این یخ ذوب میشه، آب میشه. شما وقتی نگاه میکنی به خانه خدا، همینجور گناه تو ریخته میشه. نگاه به خانه خدا، حالا تو روایت میگه نگاه کردن به خط قرآن مثل نگاه کردن به خانه خداست. یعنی صرف نگاه به خط قرآن این باعث بخشیدن گناه انسان میشه. حالا خداوندم که تو این ماه فرمودی یک آیه بخونید، من ثواب یک خط میدم. بخشندگی خدا اینجاست. کی میتونی پیدا بکنه اینجوری بخشنده باشه؟ میگه یک آیه تو این ماه بخون، ثواب یک ختم قرآن بهت میدم. بعد امیر المؤمنین میفرماید که این قرآن علیکم به کتاب الله، بر شما باد به کتاب الهی، فانه الحبل المتین و نور المبین. این یه ریسمانی که اگر پیروی کنی از قرآن هیچ وقت خطا نمیری. حبل المتین هست، ریسمان محکم الهی است، و نور المبین، راه روشن هست. نگاه به آیات قرآن، تأمل و تدبر در قرآن باعث میشه که انسان یه بینش پیدا کنه. حالا چقدر قرآن بخونیم ما در روز؟ قرآن میفرماید فقر او ما تیسر من القرآن، هر چقدر میتونی، حد نداره. یکی نماز حد نداره که قرائت قرآن. نماز امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد، تو یکی از خطبه ها میفرماد که هر چقدر میتونی نماز بخون، نماز مستحبی بخون. اینجا هم قرآن میفرماید فقر او ما تیسر من القرآن، هر چقدر میتونی، هر چقدر میتونی، و حد نداره، اندازه نداره. چطوری قرآن بخونی؟ میفرماد و رتل القرآن ترتیلا. ترتیل یعنی با تأنی، خیلی عجله نکن در قرائت قرآن. حالا من دیدم در یه جایی که علما فرمودن قرائت قرآن تو ماه رمضان یه خورده متفاوته. غیر از ماه رمضان خیلی توجه کنین، خصوصا اونایی که اهل علمن، توجه کنن به آیات، خوب تفکر کنن تو هر آیه. تو ماه قرآن گویا اصلا این تعداد آیه خوندن خیلی مهمه، هر چقدر میتونی قرآن بخون. اون تأملی که قبل از ماه هست گویا توی ماه خیلی لازم نیست، مهم اینه که زیاد قرآن بخونی توی این ماه. اثرش رو حالا بعضی جا گفتن، خود قرآن میفرماد لتخرج الناس من الظلمات الى النور، این ظلمات گناهی که تو کل ماه انسان خدای نکرده با اکتساب گناه، با ارتکاب گناه کسب میکنه، این ظلمات از بین میره، این ظلمات گناه با نور قرآن از بین میره. این قرآن نور داره. الان هم اگر ما چشم عرشبت باطن بین داشته باشیم، نور قرآن رو میبینیم، باطن قرآن رو میبینیم، نور قرآن هست. من نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی یه خطبه ای از خیلی زیبا از امیرالمومنین، خطبه 176 نهج البلاغه، دلم میخواد چند تا جمله از این خطبه رو ترجمه کنم. امیرالمومنین که قرآن ناطق هست، میاد این قرآن رو عرشبت که اهمیتش رو برای ما بیان میکنه. من چند تا جمله از این بخونم، واقعا زیباست. میفرماید که وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِهُ الَّذِي لَا يَغُشْ. بدانی که این قرآن اون نصیحتگری است که غش درش نیست. وَالْحَادِ الَّذِي لَا يُدِلْ. هدایتگری است که اساساً گمراهی درش وجود نداره، یعنی احتمال کذبم درش وجود نداره. وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يُكَذِّبْ. اون سخنگوییست، اون محدثیست که اصلاً اهل دروغ نیست. و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیاده او نقصان. اینو خوب توجه فرمایید، میگه هیچ کسی با قرآن نشست و برخاست نکرد مگر اینکه یه چیزی ازش کم شد، یه چیزی برش اضافه شد. اون چیه؟ زیاده فی هدا او نقصان من عمل. انسانی که با قرآن نشست و برخاست کنه، با قرآن مأنوس بشه، همیشه زیاده فی هدا، هدایتش زیادتر میشه. و نقصان من اما، اون کری، اون کوری، اون نابینایی راه عرشبت درست ازش کم میشه. یعنی انسان راه هدایت روز به روز برش روشنتر میشه، بهتر میفهمه. ولا لأحد وعلمو انه ليس على احد بعد القرآن من فاقه. میگه هیچ کسی بعد از قرآن، وعلمو بدانید که لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، هیچ کسی پشیمانی براش نمیاد بعد از قرآن. ولا احد قبل القرآن من غنا. و هیچ کسی بدون قرآن به غنا و بی‌نیازی نمیرسه. یعنی هیچ کسی بدون با قرآن نیازمند نمیشه، هرچه بخوای توی قرآن هست. و هیچ کسی بدون قرآن به غنا نمیرسه، به بی‌نیازی نمیرسه. فاستشفوه من ادوائکم. دردهاتون رو با قرآن شفا کنید. درد انسان چیه؟ فهم همه دردها در این وجود داره. دوای همه دردها توی قرآن وجود داره. چه دردهای معنوی، چه دردهای اجتماعی توی قرآن وجود داره. فإن فيه شفاء من اکبر الداء. توی قرآن شفا برای بزرگترین مرضها وجود داره. بزرگترین مرضها از نظر امیرالمومنین چیه؟ بفرماید هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال. بزرگترین دردها کفره. بزرگترین بیماری اینه که انسان خدای خودش رو، خالق خودش رو نشناسه. بزرگترین بیماری نفاق، دروئیه. بزرگترین بیماری غی و الضلال، گمراهیه. بفرماید این گمراهی است که انسان رو بدبخت و بیچاره میکنه. این دردی است که درمان نداره. فاسأل الله به و توجه الیه بحبه. میگه هر کاری با خدا دارید به وسیله قرآن از خدا بخواید، و اگر میخواید به سوی خدا توجه پیدا کنید، به وسیله قرآن توجه پیدا کنید، چون قرآن بزرگترین ذکر. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خیلی زیباست. من یک جمله دیگه بخونم بحث رو تمام کنم. و انه من شفع له القرآن یوم من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی. میگه مردم بدون، اگر کسی روز قیامت قرآن ازش شفاعت کرد، این انسان شفاعت شده است. این شفاعت قرآن در حق هر کسی پذیرفته میشه. چون تو قرآن یه آیه‌ای داریم خیلی آیه سختیه به تعبیری. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. پیامبری که انتظار داریم روز قیامت از ما شفاعت کنه، میاد میشه شاکی. اینو خود قرآن میگه. و قال الرسول، این قالم که به صیغه ماضی و گذشته آمده، یعنی شکایت پیغمبر از برخی از امت خودش قطعی است. حالا پیغمبری که شافعه است میاد شکایت میکنه، میگه چی؟ میگه ان قومی، همین قوم من، نه بنی اسرائیل، نه مسیحیت، نه دیگران، همین مسلمان ها، اتخذوا هذا القرآن مهجور، این قرآن رو مهجور کردن. یا نخوندن، همه چی یاد گرفتن به جز قرآن، برای همه چی وقت گذاشتن به جز برای قرآن، یا اینکه قرآن رو فقط خوندن نفهمیدن، از هدایت قرآن هیچ استفاده ای نکردن، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اون وقت شکایت پیغمبر خدا، اینجا امیرالمومنین میفرماید که اگر کسی روز قیامت قرآن ازش شفاعت کنه قطعا شفاعت او پذیرفته میشه. این بشر حافی رو شماش این داستان بشه پایان بحث من. بشر حافی در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام، خب بشر آدم به تعبیر امروزی قلطاقی بود ابتدا دیگه، آدم لاتی بود، حالا به یه معنایی خیلی پولدار بود. و این بشر یه روز از یه جا رد میشد، یه سری از این نوچه ها هم پشت سرش بودن، دید یه عرشبت که چیزی افتاده روی زمین، یه کسی گفت که اینو بردار بده به من. برداشت، گفت این چیه؟ گفت روی این نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، آیه قرآنه. گفت خب اینو بشوریدش، معطرش بکنید، بذارید یه جای، حالا لای کتاب به تعبیر، یه جای بالایی تو تاقچه یه چیزی. شب که خوابید دید که تو عالم خواب بهش گفتن که کلام ما رو معطر کردی، ما معطرت میکنیم، کلام ما رو تمیز کردی، ما تمیزت میکنیم. صبح بلند شد گفت من چه به این حرفا، معطر کردی، معطرت میکنیم، تمیز کردی، تمیزت میکنیم. رفت پیش یک انسان اهل دین، گفت من یه چیزی خواب دیدم. گفت که این خداوند انشالله هدایتت شامل حال تو میشه. و این گذشت تا رسید به اون جریانی که شنیدید که امام موسی بن جعفر علیه السلام از جلوی خانه میگذشت، دید توی این خانه صدای آواز میاد و رقص و امثالهم، کنیز آمد بیرون، گفت این خانه خانه کیه؟ خانه عبد یا خانه حره؟ گفت که این خانه خانه عبد نیست، خانه مولاست. عبد که نمیتونه چنین خانه‌ای داشته باشه، عبد که نمیتونه چنین برنامه‌ای داشته باشه. گفت درسته، اگر این مولا نبود، اگر این عبد بود اینجوری نبود، این عبد نیست که اینجوره. رفت برگشت، بوش گفت چرا تأخیر کردی، چرا دیر آمدی؟ گفت موسی بن جعفر رو دیدم. گفت چی؟ گفت هیچی. پرسید خانه عبد یا مولاست؟ گفتم خانه مولاست، عبد که اینجوری نمیتونه. گفت امام چی فرمود؟ گفت امام فرمود که عبد که اگر عبد بود اینجور نبود. همین یه جمله امام اینو تکون داد. اون خوابو ببینید، اون خدمت کوچکش به قرآن، یه آیه قرآن رو اینجوری احترام گذاشته، بوسیده، شسته، معطر کرده، احترام کرده، از جلو دست و پا به تعبیری برداشته. اون جرقه امام موسی بن جعفر علیه السلام بر دل بشر حافی و اون چنین متحول کرد بشر رو، و دوید توی کوچه و امام رو پیدا کرد، گفت آقا میخوام عبد باشم. ز بشر حافی یعنی بشر پا برهنه، میگم و تا آخر عمر دیگه این بشر دمپایی یا کفش نپوشید، گفت میخوام مثل عبدها باشم، است میخوام عبد باشم. یعنی گاهی وقت یک آیه قرآن، یک خدمت کوچک به قرآن، اون معجزه رو در دل ما ایجاد میکنه. از خدای سبحان میخواییم به حرمت این ماه عزیز، ماه نزول قرآن، توفیق انس با قرآن روزی ما بگردانه. خدای توفیق فهم قرآن، عمل به قرآن، تبلیغ قرآن، ترویج قرآن روزی ما بگردان. خدای ما رو در قیامت از شفاعت قرآن بهره‌مند بفرما. اموات ما ذوی الحقوق ما، علماء ما، مراجعی که در گذشتن، غریق رحمت بی پایان خود بگردان. علماء اسلام حفظ بفرما، مرزای اسلام شفا عنایت بفرما. سلام ما عرض ارادت ما به محضر مبارک امام زمان ابلاغ بفرما. ما را از دعاهای خیرش در این شبهای عزیز بهره‌مند بفرما. و صل علی محمد و آل محمد.